بخش 29
خرداد ماه سال 1366 بود. قرار بود عملیات نصر 4 انجام شود. صبح اتوبوس‌های لشکر آمدند، بچه‌ها را سوار کردند و حرکت کردیم. یک سره به سقز در کردستان رفتیم. قرار شد در آنجا مستقر شویم. در آنجا مجموعه‌ای از ساختمان‌های چند طبقه نیمساز متعلق به ارتش وجود داشت و می‌شد از آنها استفاده کرد. هماهنگی‌های لازم به عمل آمد و گردان ما به صورت گروهانی و دسته‌ای نزدیک به 2-3 هفته در این ساختمان‌ها مستقر شد. اطراف ساختمان‌ها که حالا دیگر پادگان ما شده بود، ارتفاعات کوچک و تپه‌ای وجود داشت که دارای مناظر طبیعی بسیار زیبایی بود. ما هر روز نیروها را برای آموزش به ارتفاعات می‌بردیم و به صورت گروهانی و گردانی تمرین مانور کرده و میدان تیر هم برگزار می‌کردیم. یک روز که گردان را برای آموزش به تپه ها برده بودیم، قرار شد حسین طالبی برای بچه ها کلاس برگزار کند. من و علویان، شریفی و لطفی با فاصله اندک از گردان روی تپه نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. یک بار دیدم صدای خنده بچه ها مثل بمب ترکید. طالبی هم با عصبانیت گردان را رها کرد و به جمع ما پیوست. پرسیدم چرا رنگت پریده، اعصابت چرا خورده؟ گفت
من دیگه برای این بچه ها کلاس برگزار نمی کنم.
پرسیدم چرا؟
بچه‌ها شما من مسخره میکنن.
گفتم چطور مگه؟ جریان را تعریف کرد. ظاهراً چند نفر از بچه‌ها در حین صحبت حسین با یکدیگر حرف می‌زدند و ایشان برای اینکه آنها را ساکت کند، کلمه‌ای را به کار می‌برد که در شهر او یعنی قائم شهر معنی زشتی نمی‌داد، اما در مناطق دیگر معنی دیگری داشت. موقعی که این کلمه را گفته بود همه خندیده بودند. ما هم با شنیدن آن خندمان گرفت. حسین با ناراحتی می‌پرسد
شما دیگه چرا میخندین؟
برایش توضیح دادیم که آن کلمه در منطقه ما دارای فلان بار معنایی و خنددار است. این را گفتیم، خودش هم خندهش گرفت. سپس من او را با خود به گردان بردم. بچه ها را آماده کردم، به آنها از ایشان معذرت خواهی کردند و کلاس به خوبی و خوشی ادامه یافت. در پادگان ما هر روز نیروها را برای آموزش به ارتفاعات می بردیم و به صورت گروهانی و گردانی تمرین مانور کرده و میدان تیر هم برگزار می کردیم. هنوز فرصت کافی برای عملیات بود. حاج قاسم به فرماندهان دستور داد تا بیایند و کار با لودر و بولدوزر را یاد بگیرند. خودش هم در آموزش ها حاضر می شد. چند روز در یک دشت و کنار تپه‌های کوچک لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی می‌آوردند و فرماندهان تا رده جانشین گردان و مسئولین لشکر زیر نظر شخص ایشان آموزش رانندگی می‌دیدند. این کار لازم بود زیرا در صحنه نبرد بسیار پیش آمده بود که راننده لودر و بولدوزر شهید می‌شدند، اما کسی نبود که سریع کار آنها را ادامه دهد و این آموزش در حفظ جان بچه‌ها و تثبیت عملیات تأثیر حیاتی داشت. ایامی که ما در آنجا مستقر بودیم ماه مبارک رمضان بود. عملیات قبل یعنی کربلای 10 بالای شهر ماوت عراق منطقه سلیمانی انجام شده بود و لشکر سارالله نیز در آن عملیات حضور داشت. یکی از گردانهایی که وارد عمل شده بود گردان 416 سیرجان بود. حسین مکی‌آبادی فرمانده گردان که یکی از دوستان ما بود در آن عملیات به شهادت رسیده بود. یک روز فتایی به من گفت
حاج قاسم به هم دستور داده، گفته برو گردان 416، اونجا معروفی رو به عنوان فرمانده گردان معرفی کن، خودت هم چند روز اونجا باش و بعد برگرد.
شب با علویان در اتاق فرماندهی گردان استراحت می کردیم که پیک حاج قاسم آمد و گفت
حاجی شما دو نفر رو احضار کرده، کار مهم می داره.
حاجی در طبقه سوم ساختمان یک واحد داشت. ساختمان سفید نشده بود و به بعضی اتاقها به جای در و پنجره پتو و پلاستیک آویزان بود. حاجی در آشپزخانه نشسته بود و با اخلاص و سوز و گداز دعای افتتاح می‌خواند. دعایش که تمام شد سلام و احوال پرسی کردیم. خیلی با محبت تحویلمان گرفت و با یک لیوان چای داغ از ما پذیرایی کرد. بعد هم سر صحبت رو باز کرد و گفت
معروفی رو میخوام جای دیگه به کار بگیرم. آخه شما دوتا فرمونده توی گردانی.
با آن که برایم سخت بود روی حرف ایشان حرفی بزنم، اما گفتم اجازه بدید من و علویان با هم باشیم.
خیر، جای دیگه بیشتر به شما نیاز داره، باید بیایید.
علویان هم خیلی اصرار کرد که حاجی اجازه دهد ما با هم بمانیم، اما ایشان قبول نکرد و گفت
3-4 روز فوقش یه هفته مهلت دارین، معروفی حتما باید بیاد. اگه این کارو نکنه هیچ وقت شما دوتا رو با هم عملیات نمیفرستم.
خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم در حالی که هر دو نفرمون به شدت ناراحت بودیم. من و علی مثل دو برادر صمیمی بودیم و به هم علاقه خاصی داشتیم، اما فرمانده لشکر به ما تکلیف کرده بود و باید این تکلیف را انجام میدادیم. از پله ها پایین آمدیم، دیدم علی واقعا ناراحت است. مانده بودم چه کنم، وسط دوراهی گیر افتاده بودم. از یک طرف دستور فرمانده لشکر بود، از طرف دیگر جدایی از علی برایم خیلی سخت بود. گفتم علی تو بگو من چیکار کنم. گفت
حالا تو چند روزی پیش حاجی آفتابی نشو، من دوباره میرم باهاش صحبت میکنم، شاید نظرش عوض شه، شاید دوباره گردان مقتدر و قوی 417 رو داشته باشیم.
من قبول کردم و مدتی پیش حاج قاسم نرفتم. فکر میکنم علی با ایشان صحبت کرده بود و ایشان هم در این امر تجدید نظر کردند و خوشبختانه رفتن من منتفی شد. قرار شد گردان از سقز به سد میاندواب که بعد از شهر بوکان بود نقل مکان کند. منطقه بین بوکان و نزدیک شهر میاندواب را شناسایی کردیم. جای خوبی بود، دارای سد و آب بود و جنگل‌های کوچک سرسبز به ارتفاعات باصفایی داشت. برگشتیم و گردان را حرکت داده و آنجا مستقر کردیم. عده‌ای از بچه‌های ادوات و پشتیبانی لشکر و یکی از گردان‌های لشکر هم در همان نزدیکی مستقر بودند. دو گروهان داشتیم. یک، گروهان علی شریفی، حسین خدابخشی و محمود حاجی زاده. دو، گروهان علی لطفی، علی محمدیان که حسن اسدی، عزیز صادقی، علی رضایی نسب، ابراهیمی و حسن ساجدی هم فرماندهان دسته و عوض دست غیب نورعلی استبرقی، اصغر میرزایی و سیف الله ریاهیان بچه های تدارکات بودند. مجدداً در این منطقه هم مثل سقز آموزش ها را ادامه دادیم. تقریباً یک ماه در آن منطقه و در چادرها مستقر بودیم. شب‌های احیای ماه مبارک رمضان در آنجا حال و هوای معنوی خاصی داشت. هر سه شب قدر را در چادرها برگزار کردیم. بچه‌ها راز و نیاز کردند، گریه کردند، قرآن بر سر گرفتند و فضا را با عطر دلانگیز یاد 14 معصوم صفای دیگری بخشیدند. آنجا قدر شب‌های قدر را بهتر می‌شد فهمید. بچه‌ها در آن چادرها و در آن جمع صمیمی به خدا نزدیک‌تر بودند. چه شب‌های قدری بود. عید سعید فطر نیز در همان منطقه حضور داشتیم. نماز عید را با شکوه هرچه تمامتر و در عین سادگی با تمام بچه های گردان روی شنهای کنار رودخانه خواندیم. چقدر این نماز صفا داشت، چقدر این نماز معنویت داشت. بعد از نماز بچه ها با شور و شوقی وصف ناشدنی یکدیگر را در آغوش گرفتند، روی هم را بوسیدند و این عید عزیز را به هم تبریک گفتند. مدتی بعد من درگیر بیماری شدید شدم. سینوس های بینی هم حسابی عفونت کرده و مسیر تنفسی هم بسته شده بود. استخوان های پیشانی و بینی هم به شدت درد می کرد. سرگیجه و حالت تهوع داشتم. حالم خیلی بد بود. دیگر بیشتر از این طاقت درد و ناراحتی را نداشتم. با فتاحی به ارومیه نزد متخصص گوش و حلق و بینی رفتیم. دکتر پس از معاینه گفت
متاسفانه بیماری پیشرفت کرد و وضع شما خیلی ناجوره. شما پاسدارا به فکر خودتون نیستین. همین الان برو بیمارستان بستری شو تا سریع عملت کنم، وگرنه جونت در خطره.
گفتم امروز کار دارم، شما منو به بیمارستان معرفی کنید، فردا میرم و بستری میشم. از مطب بیرون آمدم و جریان را به فتایی گفتم. غروب بود. به محل گردان در میاندواب برگشتم. دلسوزی و وظیفه شناسی را در چهره و گفتار دکتر حس کرده بودم و واقعا باور کرده بودم که حالم بد است و باید خودم را از شر این بیماری نجات دهم. دوستان را در جریان گذاشتم و آنها هم تأکید کردند که باید حرف دکتر را گوش کرده و سریع عمل کنم. تأخیر را جایز ندانستم. فردای همان روز، یکی از روزهای خرداد ماه سال 1366، بعد از نماز صبح مبلغ 10,000 تومان پول همراه خود برداشتم و با فتاحی به ارومیه رفتیم و در یک بیمارستان کوچک خصوصی پذیرش شدم. یک ساعت بعد به اتاق عمل رفتیم و عمل جراحی روی بینی و سینوس هایم انجام شد. دکتر استخوان بینیم را شکست و سینوس ها را ردیف کرد. قرار شد 24 ساعت در بیمارستان تحت مراقبت بمانم. بنابراین فتاحی به عقبی گردان در میاندواب برگشت. فتاحی فردا ساعت 10 صبح به همراه یک نفر دیگر به بیمارستان آمد و مرا مرخص کرد. در حالی که هنوز درد داشتم به گردان برگشتم. بینیم عمل شده و تنها راه تنفسیم دهان بود. خیلی اذیت شدم تا اینکه پس از یک هفته و مراقبت‌های بعد از عمل حالم کمی بهتر شد.